جدید و شغل جدید رو کنار بگذارن، هر کدوم از اون عزیزان آمادن که یک کار جدید رو که نیاز به هوش بیشتر و نیاز به یک قریحه انسانی داره رو انجام بدن. خب ببینید، نکته ای که باید گفت و شما هم بهش اشاره کردید این هستش که در تمدن جدید تنها سواد خواندن و نوشتن به کار نمیاد.
بله.
اون چه که عزیز ما نیاز دارن این هستش که با فضای مجازی و سواد مربوط به او آشنا بشن.
درست.
خب میپرسید که این چه سوادی است؟ ما که بلدیم از ابزارها استفاده بکنیم. من بحثم ابزار نیست، چرا که واسطهایی که با انسان برحال در ماس هستن اینها روز به روز ساده تر میشن.
یعنی منظورتون سخت افزاری نیست؟ نگاهی
رو از جایی به جای دیگه منتقل کنم باید میزدم ایکس خوبی کن از آدو نقطه روی سی دو نقطه اسلش ای اسلش اس و باید یک فرمانی رو تایپ میکردم. اما الان برحال یک کودک هم با درگ اند دراپ یه چیزی رو از یه جایی بر میداره و میندازه جای دیگه و این انتقال صورت میگیره، یا در آینده نزدیک شما میگید و کامپیوتر براتون انجام میده و در یک آینده متوسط شما فکر میکنید و اون کار انجام میشه، یعنی با قدرت تفکر تو کار انجام میده.
میبینیم امروز هم این پیشرفت داره کم کم مشخص میشه جناب دکتر. یعنی حالا ما در نمایشگاه های مختلفی که گذاشته میشه، در اکسپوهایی که هست، این رو شاهدش بودیم که بارها و بارها این اتفاقات بروز رو داریم میبینیم. حالا شاید در دسترس خیلی نباشه، اما به این تکنولوژی ها رسیدیم. چقدر ما خودمون جناب دکتر موسویان باید تلاش بکنیم وقتی یک شغلی رو داریم در فضای مجازی، بدونیم که حالا تأثیرات منفی هم وجود داره، فقط این نیست که تأثیرات مثبت باشه. بعضی اوقات من فکر میکنم که با نگاهی که داریم بعضی از افراد جامعه خیلی مثبت نگاه میکنن، بعضی ها منفی. اما به قولی گفتن در دین ما هم هست، خیرالامور و وسط ها. من فکر میکنم یک میانه روی در این میان هست که باید ما رعایت بکنیم.
ببینید، یک بحثی که بایستی به ناچار بپذیریم این هستش که این تغییرات لاجرم هست، بلکه به عرصان پذیر نیست.
بله.
یعنی این که همون گونه که به هر حال انسان صنعتی دیگه انسان به دوران کشاورزی نیست، انسان تمدنی که حاصل جامعه شبکه ایست دیگه نمیتونه مثل انسان مثلا جامعه صنعتی باشه.
درسته.
اصولا نامگذاری که امریکا کرده برای جامعه آتی انقلاب صنعتی چهارم رو اسم گذاشته، چین یک اسم دیگه ای گذاشته، ژاپن یک اسم دیگه ای گذاشته، اروپا یک اسم دیگه ای گذاشته، یعنی همه خودشون رو آماده کردن برای این مهاجرته. خب وقتی میگیم یک شغلی از دست میرود، آنچه که به هر حال در نگاه اول هست یک امر منفی است، قبوله.
بله.
این امر منفی رو میپذیریم، شغل‌های از بین میرود، ما دیگه تایپیست نداریم.
بله.
ما دیگه نامه رسون نداریم، ما دیگه مثلا فرض کنید که کارهای تکراری انجام میداده نداریم، ما کسی به نام بایگان نداریم، ما کسی به نام مثلا پستی نخواهیم داشت. اینها مواردی است که به هر حال از بین میرود، ولی و منفی هم هستش ظاهرش. اما افرادی که به هر حال این شغل‌ها رو داشتن میتوانند شغل دیگری انتخاب کنند در راستای اون شغل یا اصلا در راستای یک شغل دیگری. به هر حال نکته‌ای که میخوام بگم این هستش که امروز همونجور که گفتم یادگیری برای سوئیش کردن به شغل جدید آسانه.
بله.
درسش فقط این هستش که ما ترس رو کنار بگذاریم. بسیاری از خانوم های خانه‌دار امروز در شبکه های اجتماعی دارای یک کسب و کار هست.
دقیقاً.
کارشون هم در خانه انجام میشه.
بله.
آیا اینها آموزش خاصی؟ حتی میتونم بگم که نه، بلکه به هر حال اینقدر واسطهایی که وجود داره ساده هستند که میتوانند خودشون یاد بگیرند، کلاسی برای اینکه چگونه کانالی تشکیل بدهند، در اونجا اینازشون رو بگذارن یا به اصطلاح هنرشون رو به نمایش بگذارن، برای این افراد کسی نگذاشته. برای خودشون به هر حال تونستن به راحتی از این بسترها استفاده کنن.
چقدر عالی.
این مثالی است برای تمامی موارد. مثلا فرض کنید که شما امروز خواهید یک سایت بزنید، به هیچ وجه نیاز به دانستن زبان برنامه‌نویسی ندارید. برای اینکه زیرساخت‌های آماده و مجانی برای شما در حال فراهم هست، کافیه چند ساعت وقت بگذارید.
پس باید آگاهی خودمون رو، من فکر می‌کنم،
یا فیلم‌هایی رو ببینید که به شما یاد میدن.
بله بله، من فکر میکنم چون فرصتمونم در این بخش رو به اتمام هست، جناب دکتر موسویان، من فکر میکنم که باید تلاشمون، فرقی نمیکنه سن و سالی هست، از جوانی آغاز بکنیم یا حالا سنی ازمون گذشته، این باشه که بتونیم یک مدیریتی داشته باشیم بر سواد رسانه‌ای خودمون، که امروز به فرموده شما من وام میگیرم از صحبت شما، اینکه سواد فقط خواندن و نوشتن نیست، خیلی چیزهای دیگر رو هم باید بیاموزیم تا انشالله بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر موسویان.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شنوندگان خوب و جوان شما دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما که وقت عزیزتون رو در اختیار جوانان خوب این سرزمین گذاشتیم. با جناب دکتر موسویان خداحافظی میکنم، رئیس هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران، که در این بخش از برنامه همراه ما بودند. انشالله همه شما همیشه درجه یک باشید در زندگیتون، در کارتون، در فعالیتتون. درجه یک رو شنیدیم، با صدای بابک جهانبخش تقدیم شد به همه شما مردم عزیز این سرزمین. خب تا اینجا شب، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. خدمتتون عرض کنم خیلی از مشاغل هستن که در این لحظات شبانه مشغول فعالیتن. خیلی از عزیزانی که در مشاغلی کار میکنن خیلی زیادن، اگر بخوام نام ببرم مطمئنن بیش از اینها باید با شما صحبت بکنم، ولی یک بخشی رو داریم به نام بیدار باش، به همین مشاغل میپردازه با نگاه خاص خودش. بریم این بخش رو هم بشنویم، با شما خواهم بود.
بیدار باش. یه ماشین که میتونه با سرعت زیادی توی ترافیک و شلوغی حرکت کنه، یه عالمه تجهیزات تخصصی و کلی صبر و حوصله و البته تمرکز ابزار اصلی کارشونه. تمام مأموریت‌های کاریشون پرتنش و پر از استرسه، از تصادف‌های سنگین جاده‌ای بگیر تا وضعیت‌های بغرنجی که ممکنه توی خونه‌ها به وجود اومده باشه و یا شرایط ویژه‌ای که موقع بلایای طبیعی به وجود میاد. سرعت عمل، استرس و حفظ جون آدم‌ها نقطه مشترک تمام مأموریت‌هاشونه.
دستتون رو بذارید توی مرکز قفسه سینه، دست مقابلتون رو روش بذارید، دستاتون رو توی هم قفل کنید، به بیمار نزدیک بشید، کاملا عمود بر قفسه سینه رو بگیرید و شروع کنید با سرعت 100 بار در دقیقه ماساژ قلبی رو انجام دادن.
تیم پشتیبانی همیشه گوش به زنگ تلفن‌های مردمن تا در سریع‌ترین زمان ممکن نزدیک‌ترین گروه امدادی رو اعزام کنن و سعی می‌کنن تا رسیدن گروه خودشون ارتباط رو با شخصی که دچار حادثه شده حفظ کنن تا خدایی نکرده شرایط بدتر نشه.
یه مامان من خوب یه چند تا دونه خوش کرده
خوب
بیهوشه.
کجا سابستتون؟ کدوم خیابون؟ اگه گفتی؟
تیم امداد و نجات فوریت های پزشکی که ما اونها رو به عنوان 115 میشناسیم یه بیدار باش واقعی هستن، کسایی که در سخت‌ترین شرایط و خواب‌آورترین ساعت شب بیدار و کاملاً هوشیار هستند تا بتونن جون آدم‌هایی که در خطر هستن رو نجات بدن. بچه‌های فوریت‌های پزشکی به معنای واقعی یه بیدار باشن.
دور کن من رو از تلسم مرگ، سهم من به زندگی رسیدن، من به اعتماد تو دل گرمم، مهربونی از دلت می جوشه روی زمین.
خب خدا قوت و خسته نباشید میگم به همه عزیزانی که در این لحظات بامدادی مشغول کار و فعالیت هستن، مخصوصا دوستانی که در اورژانس فعالن، اونهایی که تلاششون بر این هر مردم عزیز سرزمینمون همیشه از سلامتی بهره‌مند و برخوردار باشن. خدمتتون عرض کنم که دوستان، امشب در مورد فضای مجازی با هم که صحبت میکنیم و تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر روی مشاغل، یکی از اتفاقهایی که این سالها بیشتر دیدیم شاید در زمینه‌های هنری بوده و مخصوصا هنر موسیقی. در این روزها شاید این هستیم که هر کسی حالا در منزل و در اتاق خودش، حتی با یک سیستمی که داره با رایانه کار میکنه، تونسته مثلا یک بخشی رو آماده بکنه، بر روی اون شعری گذاشته بخونه، یا حالا به خوب و بدش کاری ندارم، ولی اون رو در فضای مجازی منتشر میکنه، یا اینکه معروف خواهد شد، مورد پسند قرار میگیره یا نه و از دور به کنار میره. اگر آدمی باشه که شکست براش به نظرش پیروزی باشه و اولین گام در این مسیر باشه، مطمئنا باز هم ادامه خواهد داد و باعث پیشرفتش میشه، ولی از یک نگاه دیگر هم میتونه بعضی اوقات منفی باشه، به این دلیل که تا یه کاری منتشر نشده میبینیم اون در فضای مجازی پخش میشه و خیلی زود هم در دسترس دیگران قرار میگیره. آیا این کار برای اون شخصی که حالا هزینه هایی رو 100% داشته و کاری رو آماده کرده میتونیم بگیم که مؤثر بوده یا اینکه نه؟ حالا از تأثیرات منفی و مثبت در فضای مجازی وقتی که صحبت میکنیم، این هم به نظر من میاد. پس بعضی اوقات یک نگاه ویژه، یک برنامه‌ریزی دقیق، یک نگاهی که مسئولین عزیز هم باید داشته باشن. بارها و بارها در برنامه‌های مختلف در مورد کپی رایت مثلا صحبت کردیم. اگر این اتفاق رو بیشتر شاهدش باشیم، پس فضای مجازی در این زمینه هم میتونه کمک کننده باشه، اگر اینکه با یک علم کامل و با یک دقت بیشتر به این موضوع بپردازیم. یک بخشی رو بشنویم، حتما با یک گفتگو در خدمت شما خواهم بود با یکی از هنرمندان خوب این سرزمین. دوستان میدونید که تلاشمون بر این هست که بتونیم هر هفته گفتگوی داشته باشیم با یکی از خوانندگان خوب که در سرزمین ما فعالیت میکنن و اهل استانهای مختلف این سرزمین هستن و تلاششون بر این هست که با زبان محلی و یا به نوعی میتونم بگم موسیقی فولک یا موسیقی محلی این سرزمین، فرهنگ سرزمین ما رو استوار نگه دارن. امشب میهمان ما از استان مازندران هستند، جناب آقای علی اصغر رستمی، که خدمتشون سلام میگم. خیلی خوش آمدید جناب رستمی به اینجا شب نیست.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنونده های خوب و دوست داشتنی شما. من علی اصغر رستمی از خطه سرسبز مازندران در خدمت شما هستم و همیشه خدمتگزار مردم بودیم تو عرصه موسیقی و هنر این مردمون.
زنده باشید انشاءالله. جناب رستمی بزرگوار، اهل کدام دهر مازندران زیبا و سرسبز هستید؟
من مازندران آمل زیبا که نگین و سرسمبل ورودی از امروزشون که اهل تهران که ورودیشون به آمل ختم میشه، من اهل آمل هستم و شهر هزارسنگر و شهر هنرپرور در خدمت شما و شنونده های گلتون هستم.
زنده باشید انشالله. خیلی خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم و برای ما بیشتر این اهمیت داره که خوانندگان خوب این سرزمین که از شهرهای مختلف مهمان ما بودن، هر کدام با زبان و با لهجه و با میتونم بگم گویش محلی خودشون خوانندگی کردند، از اشعاری استفاده کردند. من میخوام از شما بپرسم جناب رستمی که حالا قبل از این که سراغ موسیقی زیبا و درجه یک مازندران بریم، این که چقدر شما تونستید از ترانه ها و از اشعار محلی خودتون استفاده بکنید؟
با این که از روز تولدم که من از سن 13 سالگی عاشق موسیقی این مرزبوم شدم و از طریق مادرم که موسیقی های بومی این منطقه رو زمزمه می کرد، علاقه من به موسیقی بومی شدم. ولی در راستای به موسیقی ایرانی عشق ورزیدم و ردیف های آوازی رو پیش استاد عسکری آقاجانیان در بابل و سبک، یعنی مکتب خود طاهرزاده رو پیش استاد اعظم بزرگ شما که صدیق تعریف در تهران آموختم. ولی در این راستا من کلن به موسیقی مازندران همیشه علاقمند بودم و در وجودم بوده و از کوچیکی تو مراسم های مختلف زمزمه می کردم و این تبش قلبم و این زبان مادری همیشه برای من دغدغه‌ای بوده که خواستم یک روزی برسه که واقعا بتونم به فرهنگ خودم احترام بذارم و این زبان مادری رو به همتنان مازندران و زبان مادری خودم بیشتر بشناسونم. ولی این سعادت نصیب بنده شد و در بین هنرمندان برجسته مازندران، حداقل من علی اصغر رستمی، هم تونستم یا حداقل در توانم بوده اون چیزی که در وجودم بوده سعی کردم باید انجام وظیفه کنم و بتونم این موسیقی رو حفظ کنم و به زبان مادری و
خیلی
اون
عالیه.
اصالت خودم رو حداقل حفظ کنم.
خیلی عالیه، حتما همین گونه است. من خواهم از شما خواهش بکنم یک دو بیت حداقل از اشعار زیبای مازنی رو برای ما بخونید جناب رستمی.
من چیزی که از دوران کودکی مادرم همیشه زیر گوشم زمزمه میکرد، مقام های مازندران خیلی زیاده.
بله بله.
همه شونم زیباست. یه قطعه ای است به نام قطعه نجما. نجما یه قصه افسانه ای است که اکثر مازندرانی ها اونو میشناسن.
بله،
من اینو برای شما زمزمه.
خیلی عالیه،
امیدوارم که
خیلی عالیه، لذت میبریم.
واقع بشه
حتما هم میگونه است.
آخ بیا مازم سمایا
به 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 من تشویق میکنم. همونجا نمیدونید چه خبره بیرون توی استدیو و دوستان دارن اصلا با کف و سود. خلاصه اونجا در این زمان واقعا فولاده و لذت بردیم. امکان داره که جناب رستمی معنی هم بفرمایید خیلی کوتاه؟
ببین یک قصه ای که در صورت نجما عاشق یه نفری بودی که در صورت هر لحظه انتظار دیگرشو داشت.
بله،
میگه بیا اسب سمند. اسب سمند همون اسبی که ما همیشه روش از شما که اسب سواری میکنیم.
بله،
داشت اسب رو نوازش میکنه، حتی التماس به اسب میکرد که شما یک جوری برید دنبال معشوقه من. اگه بری معشوقه منو برای من بیاری، من چار نعل تو رو، یعنی چار نعل همون چار تا پای اسب رو میگه.
بله،
چهار تا پای اسب تو رو نقره میسازم، به جایی که نعل بذارم من به جای نعل برات اینو نقره میبندم اگه تو بری یار منو بیاری.
چقدر عالی واقعا، چقدر زیبا.
ده حسن یک ارتباط عاشق و معشوقی بود که در اون زبان از زبانشون که دو بیتی تبدیل میکردن و این زبان عاشقانه رو واقعا به همدیگه تقدیم میکردن که ما همیشه میگیم زنده باد عشق، زنده باد مهربانی، زنده باد آرامش.
چقدر خوب،
اینا همه باید سرریشه هست.
فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده است. این
اون داستان میگیره که امروز میتونیم مهربانی و عشق ورزیدن رو نسبت به هموطنان خودمون عاشقانه هدیه کنیم.
دقیقاً این ادبیات شفاهی ما، ادبیات فولکلور ما، ادبیات محلی ما در کنار موسیقی ما بی‌نظیر هست. من میخوام خواهش بکنم، چون اونم خیلی کمه جناب رستمی، این که اگر جوانهایی که الان دارن فعالیت میکنن و صدای شما رو میشنون در زمینه موسیقی عرض میکنم، این که بخوان این راه رو پی بگیرن، یا اصلا صحبتی که با جوانها دارین برای این که این اصالتها حفظ بشه چه هست؟
من بارها با بارها یعنی تو شبکه های رادیویی و تو شبکه های تلویزیونی خدمت جوانها عرض کردم باید صبوری کرد، باید تحقیق کرد، باید عشق ورزید، باید واقعا رنجید تا هر یک از مقام ها، هر یک از گوشه های موسیقی ایرانی رو یاد بگیره. آدم نباید عجولانه تصمیم بگیره، عجولانه نباید
ممارست
هر
نیازه.
کاری رو ارائه کنه.
بله،
اگه میخواد واقعا هر ترانی رو بخونه، هر ترانی رو خلق کنه، اول با اون ترانه عشق ببرزه.
بله،
اول با اون ترانه ارتباط برقرار کنه، چون ترانه یک بار مصرف نیست، قراره که یک ترانه ای رو خلق کنیم
و ماندگار بشه،
که همیشه ماندگار.
انشالله که این گونه هست. میخوایم یک بار از شما تقدیم بکنیم به شنوندگان عزیزمون، از جناب علی اصغر رستمی بزرگوار که یکی از خوانندگان خوب این سرزمین هستند، و با شما با این کار زیباتون خداحافظی بکنیم. خیلی کوتاه این کار رو برای ما معرفی بفرمایید.
ظاهرن این قطعه که میخواد پخش بشه به نام چلچلای سفری.
بله،
چلسله سفری اولین آلبومی بود که جناب استاد زنده یاد احمد ماسرور در یک محولی صدای منو شنیده بود و از همونجا از دام شما که تصمیم گرفت اولین آلبوم رو با من استارت بزنه.
بسیار عالی.
روحش شاد و این کار از اولین آلبوم کار ماندگار و پرخاطره این حقیر بود که تقدیم کردم به مردم خطه مازندران. امیدوارم که این قطعه رو بپسندن و میدونم تو دلشون نشست و بارها همیشه این حسن و نیتشون رو حضوری دیدم و صمیم قلب اونا رو دوست دارم. امیدوارم که همیشه برقرار و پیروز باشن.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما جناب رستمی بزرگوار. برای شما، برای خانواده محترم، برای همه مردم عزیزم در مازندران آرزوی سلامتی میکنم و با شما خداحافظی میکنیم با این کار زیبا.
خدا نگهدار.
زنده باشید. کاری از جناب علی اصغر رستمی، تقبیه یکایی که شما مردم عزیز این سرزمین.
Oh,